بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم ها ایران را وامی دارد تا سیاست خود را تغییر دهد. شیرین عبادی جایزه انجمن جهانی دموکراسی را دریافت کرد. و دانشمندان برای نخستین بار موفق به خلق حیات مصنوعی در آزمایشگاه شدند. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و 20 دقیقه پیش رو را، نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید دور تازه تحریم‌ها علیه ایران و اقدام‌های بیشتری که دیگر دولت‌ها علیه آن کشور به انجام خواهند رساند، تهران را وادار خواهد کرد تا موضع خود در غنی‌سازی اورانیوم را تغییر دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین اضافه کرد تحریم‌های جدید پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل زمینه قانونی را برای دیگر کشورها و سازمان‌ها از جمله اتحادیه اروپا فراهم خواهد کرد تا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام‌های شدیدتری به عمل آورند. آقای گیتس با ارزیابی کارا بودن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران افزود اگر قطعنامه‌ها اثری نداشته است، چرا مقام‌های تهران تلاش‌های فوق‌العاده‌ای به خرج داده و می‌دهند تا جلو صدور قطعنامه دیگر را بگیرند؟ پیشتر مقام‌های آمریکایی از اتفاق نظر 5 عضو دائمی شورای امنیت بر سر پیشنویس قطعنامه تازه علیه ایران سخن به میان آورده بودند. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، روز پنجشنبه در شهر بن آلمان جایزه انجمن جهانی دموکراسی را دریافت داشت. جایزه انجمن جهانی دموکراسی به پاس تلاش برای استقرار دموکراسی و حقوق قانون در ایران طی مراسمی رسمی به خانم عبادی اهدا شد. خانم عبادی پس از دریافت این جایزه در سخنرانی گفت: افتخار این جایزه از آن کسانی است که در سالهای گذشته و به ویژه در یک ساله اخیر با تمام توان خود برای پیشبرد دموکراسی در ایران فعالیت کرده و یا جان خود و با جان خود بهای آن را پرداخت کردند. خانم عبادی در ادامه ضمن درخواست از جعفر پناهی برای پایان دادن به اعتصاب غذای خود، جایزه انجمن جهانی دموکراسی را به او و محمد نوریزاد تقدیم کرد. و دانشمندان روز جمعه اعلام کردند برای نخستین بار موفق شدند یک سلول زنده را خلق کنند که نیروی حیات خود را از دی ان ای ساخت دست انسان میگیرد. کرک ونتر، پیشتاز در تعیین نقشه ژنوم انسانی و گروه تحقیقاتی وی در مریلند آمریکا، کار انجام این طرح علمی را پیش بردند. آقای ونتر در توضیح دستاورد خود گفت: با خلق نخستین سلول زنده جهان، راه برای طراحی موجود زنده هموار شده است. نتیجه این تحقیق که قدمی مهم در خلق حیات مصنوعی است، در شماره روز جمعه مجله ساینس به چاپ رسیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در این بخش از این مجموعه خبری با نگاه تازه با محمد رضا کاظمی و فهیمه خضر حیدری همراه خواهیم شد. نگاه تازه و درباره عکاسی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و این هفته به خاطر اینکه محمد زغامی همچنان در سفر به سر میبره و نیومده، یکی از همکارای جدیدمون رو آوردم توی استودیو که تنها نباشم یکم.
بله، من فقط اومدم اینجا که آقای کاظمی تنها نباشن. کار خاصی قرار نیست برای شما شنوندگان بکنم.
نه، خیلی لطف کردی، حتما کمک زیادی هست هم به من هم شنوندهام. خب بعضی ها میگفتن چرا شما دوتا آقا همش این برنامه
حق دارن اینطوری حقوق زنان رو شما رعایت نکردین.
آره دیگه، حالا امیدواریم که شما که با اومدن شما این مشکل حل بشه و حقوق زنان اگه با این این مسئله حل قراره بشه.
اصلا مسئله کوچیک شروع میشه آقای کاظمی.
خیلی خوب، خیلی ممنون. خب معرفیتون هم بکنیم، فکر کنم البته صداتون رو خیلی حتما تشخیص میدن. فهیمه خانم، فهیمه خضر حیدری. فامیلتون هم یکم سخته، نمیخواستین کوتاهش کنین؟
نه، اگه میخواستم از همون اول این کارو میکردم، ولی در مورد صدا من هنوز فکر کنم خیلی تازه تر از اون هستم اینجا که بشناسن صدامو
از قبل. پیش از اینکه بیش از این به حاشیه بریم، توضیح بدیم برای شنونده ها که موضوع برنامه چیه. فکر کنم در مورد یکی از چیزایی که فکر میکنم که دیگه حذفش از زندگی غیر قابل تصور باشه، عکس.
خب طبیعتا نمیشه دیگه عکسو از زندگی حذف کرد، ولی
پاسپورت، نمیدونم شناسنامه، نمیدونم
و همه چیز. یه چیز جالب من یه بار توی کتابی خوندم، آقای نجف دریابندری رو حتما هم شما میشناسین، هم همه شنونده های ما
از مترجمان معروف.
بله، ایشون یک کتابی رو تألیف کردن این دفعه، کتاب مستطاب آشپزی که بسیار کتاب مشهوری شد و خیلی هم پرمخاطب. توی این کتاب صحبت میکردن از اینکه آشپزی علاوه بر ذوق یک امر اقتصادی هم هست.
یعنی بعد ژن آشپزی میخواد.
آره، علاوه بر اون ژن آشپزی، ولی شما باید برای چشیدن طعم غذا یک مقدار هم خودتون رو آموزش بدید. بعد اشاره کرده بود به یک موضوع خیلی جالب، به عکاسی مربوط میشد و میگفت که شما نسبت به طعم‌های جدید گاهی وقت‌ها احساس غریبگی میکنید و اون رو پس میزنید، تعجب میکنید از اون طعم، ولی این یک چیز خیلی طبیعیه در ذات بشر. کما اینکه دیگه از افلاطون که فیلسوف‌تر نداریم، اگر که یک قطعه عکس 3/4 خودش رو میدادن دستش اون زمان اصلا نمیتونست تشخیص بده که این چی هست به عنوان افلاطون. ولی خب امروز برای همه ما انقدر عادی هست که عکس 3/4 میگیریم دستمون و اصلا نگاه هم بهش نمی کنیم، میگیم که بزن رو پاسپورت.
دقیقاً. برای همین با توجه به این اهمیت، البته یه چیز یادم رفت بگم، یه نفر بود که از عکس خیلی بدش میومد و هیچ وقت هم ظاهرا نذاش ازش عکس بگیرم. میدونین کی بود؟
نه نمیدونم.
ملا عمر، رهبر طالبان. به خاطر
ولی خب عکس اونم بالاخره در اومد.
نه، یه عکس ظاهرا فقط از پاش منتشر شده بود.
به به.
چون که میگه از نظر اسلامی عکس حرام، تصویر ظاهرا اولی هم که اصلا این تکنولوژی توی کشورهای اسلامی وارد شده بود، بعضی از علمای مسلمان میگفتن که این حرام هست و این تقلید از در
خب دیگه خودست. این همون قرائت‌های مختلف از دین دیگه.
بله. با این مقدمه بریم سراغ مهمونای برنامه‌مون. دو تا مهمون داریم، یکی آقای بابک سالاری، عکاس ایرانی کانادایی هستش، و دومی یک عکاس معروف ایرانی که البته یعنی توی کار مطبوعاتی هست، آقای جواد منتظری، که برای روزنامه‌های مختلف در ایران کار کرده. پس میریم اول سراغ گفتگویی که انجام دادم با آقای بابک سالاری. یه عکاس مستند هستش آقای سالاری که توی دانشگاه کنکوردیای کانادا و مؤسسه عکاسی داوسون تحصیل کرده، الان هم برای خودش دور دنیا میچرخه و نمایشگاه عکس برگزار میکنه، ورکشاپ برگزار میکنه. یه جوری آدم حسودیش میشه.
به به، پس حرفای ایشون حتما شنیدنیه.
آره. Christmas card you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. خب آقای سالاری، خوش اومدین به برنامه ما و ممنون که دعوت ما رو قبول کردین برای شرکت توی مصاحبه. کلن وقتی به مردم عادی میگی عکاس، معمولاً عکاسی سر کوچه‌شون میاد توی ذهنشون، یا خیلی شاید اگه رمانتیک باشن، عکاسی که اومده توی عروسی خودشون یا داداششون یا فامیلشون عکس گرفته. شما که اینطوری با این حرفه آشنا نشدید؟
مرحوم بابا اتفاقا با همین مسئله داشت و از همون اوایل مخالفت میکرد و میگفت که به جای اینکه دکتر و یا مهندس بشی، قراره که آقا فوتو بشی، و نپذیرفت اتفاقا که من عکاسی رو ادامه بدم. ولی سماجت من باعث شد که آخر سر بپذیره. عکاسی جنبه‌های مختلف داره، در هر شکلی بخشش هم عکاسی عروسی هست، عکاسی سر خیابون هست، و همونا هم لحظاتی از زندگی آدم‌ها رو ثبت می‌کنن که بعدها تو زندگی هر شخصی، تاریخ اشخاص و یا جامعه مهم واقع میشه، و من فکر می‌کنم اونا هم عکاسی هست و خوب هست که هستن.
شما کلاً نگاهتون به حرفه عکاسی چطوره؟
برای من عکاسی یک رسانه شاعرانه ای هست که من از اون زاویه شعری رو که نمیتونم بنویسم با عکس بیان میکنم. من فکر میکنم هر شاعری یک عکاس هست و هر عکاسی شاعره. عکاسی میتونه رسانه ای باشه که دریچه یا دریچه هایی به سمت کسایی باز بکنه که خودشون شخصا نمیتونن یا امکانشون ندارن که خودشون رو بیان بکنن. به هر حال من هر دو رو مورد استفاده قرار میدم، جاهای حرفای خودم رو میزنم، بعضی مواقع حرفای دیگران رو. بنابراین مجموعه ای از اون چیزی رو که میبینم یا نگاه میکنم به شکل عکس یا در حقیقت عکاسی انجام میدم. اینا
آیا یه عکاس یک نگاه متفاوتی داره به محیط؟ یعنی شما وقتی که وارد یه محیطی میشید، وارد یه شهری میشید، کلا نگاهتون فکر میکنید متفاوته از دیگران؟
من فکر کنم نگاه های همه آدم ها، انسان ها با هم دیگه متفاوته، ولی اون چیزی که عکاس حرفه‌ای رو از بقیه شاید بتونه جدا بکنه، دیواری بکشه، اون اینه که در جزئیات دیدن، نگاه کردن و چیزایی رو دیدن و ثبت کردن که شاید چشم عادی نتونه ببینه.
سفرهای زیادی شما داشتین به کشورهای مختلف، افغانستان، پاکستان، مکزیک، کوبا، روی پروژه‌های مختلفی هم کار کردین. یک خلاصه ای ازش رو اگه ممکنه مهماشو بگید برام.
یک چیزی رو شاید بتونم از بین همه کارام بیرون بیارم که زنجیری است که در حقیقت توی همه کارهایی که در طی 15 سال گذشته انجام دادم، اون زنجیر اینه که عکاسی من مجموعاً در مورد انسانهایی هست که در جامعه به حاشیه رانده شدند. وقتی که به فلسطین سفر میکنم، دیواری هست که بین فلسطین و اسرائیل کشیده شده و شرایطی که به فلسطینی‌ها تحمیل شده است در طی 50-60 سال گذشته، عراق جنگ هست، ویرانی هست، افغانستان به فراموشی سپرده شدن مردم افغانستان، جنگ و باز بی خانمان شدن آدم‌ها، کودکان، انسان‌ها، زنان.
توی این کتابتون که خاطره مردم افغانستان عنوانش هست، که عکسایی از سفرتون هست و افغانستان منتشر کردین، تمام عکساش سیاه‌سفید است. آیا به همین خاطرم سیاه‌سفید رو انتخاب می‌کنید؟ چون به گفته خودتون موضوعش افرادی هست که به حاشیه رونده شدن.
برای من عکاسی زمانی رنگی میشه که رنگ یک موضوعیت بخصوصی توی عکس داشته باشه. من جهان رو سیاه‌سفید میبینم به شکل عکس سیاه‌سفید، و اگه قرار باشه عکسی رو به شکل رنگی بگیرم، رنگ میبایست یه موضوعیت بخصوصی در عکس داشته باشه.
یکی از عکسایی که خیلی جالبی که نظرمو جلب کرد، عکس از یک مغازه عکاسی هست. در کدوم شهر؟ کابل؟
در شهر زرنج هست که در ایالت نیمروز یا بخش جنوب غربی افغانستان که در نزدیکی مرز ایران، سیستان، بلوچستان هست.
درسته. بعد یک دستگاه عکاسی فکر کنم حداقل نمیدونم 100 سال قدمت داره، چقدر خیلی قدیمی هستش.
این دوربین عکاسی دوربین خیلی قدیمیه، دوربینی که عکاسخونه‌های افغانستان هم به شکل فیلم از اونها استفاده میکنن، هم به شکلی که عکس چاپ بشه. بنابراین هم دوربین و تاریخخونه باید گفت.
بله.
عکس چاپ میکنن و عکسای فوری بهشون میگن که
درسته.
توی افغانستان هست.
خودتون چی فکر میکنید در مورد تاثیر عکساتون؟ تا چه حد تاثیرگذار است؟
مجموعاً میشه گفت که برخوردی که با عکسایی که تا حالا من گرفتم، اینا برخوردای خوب بوده و برخوردایی بوده که به یه شکلی سازنده و برای منم آموزنده بوده که ببینم چطور این عکسا دیده میشه، و نقدایی که شده تقریبا تا الان من از اونها یاد گرفتم و فکر میکنم در هر شکل تا یه مقدار زیادی به بار نشسته و شخصا من راضی هستم علارغم محدودیتی که هست، ولی فکر کنم که تاثیراتشون به اون شکلی که من میخواستم مثبت بوده.
من میگم بیاین رادیو رو ول کنیم، ما هم بریم عکاسی.
آره، یکم از نظر مالی فکر کنم
قطعاً. آره، به خصوص این نوعی از عکاسی که حالا ایشون دارن و میرن دور دنیا، به هر حال سفر میکنن و نمیدونم حالا تهیه کننده هم دارن یا نه، یه مقدار اگه آدم بخواد مستقل کار بکنه، عکاسی رشته بسیار گرونیه.
با آقای جواد منتظری که صحبت می‌کردم میگفت حتما این موضوع رو اشاره کنید بهش که مثلا یک عکاس میره توی یک شهر دیگه سفر می‌کنه، توی ایران میره کلی عکس می‌گیره، دو صفحه توی روزنامه منتشر میشه، 50,000 تومان فقط بهش.
تازه اونم اگر بدن توی مطبوعات ایران که میدونید وضعیت پرداخت ها خب خیلی وضعیت ناگواریه واقعا.
حالا امیدواریم که شنونده ها ناامید نشن، اونایی که دوست دارن برن دنبال این شغل. بریم پس سراغ مهمون بعدیمون با این مقدمه. همونطوری که گفتم جواد منتظری است که دبیر عکس بوده توی چندین روزنامه اصلاح طلب، از جمله روزنامه خرداد، فتح، همبستگی و غیره، با خبرگزاری رویترز کار کرده و عکساش توی روزنامه‌های مشهور دنیا مثل تایم، نیوز ویک، نیویورک تایمز، فیگارو، شپیگل و و و و منتشر شده.
can say a thousand things, but it can't say the million things I wanna say. A photo can capture the way we were, but it can't capture.
آقای منتظری، توی ایران با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که برای روزنامه‌نگاران وجود داره، به نظر میاد که عکاس خبرنگاران، کسایی که برای مطبوعات عکاسی میکنن، شغل بی‌دردسری داشته باشن نسبت به اونها. اینطور هست؟
نه، اینجوری نیست. برای اینکه اتفاقا از یک جهاتی دردسرشون بیشتره، جدا از اینکه وقتی محصول هر دوشون چاپ میشه، ببینید تکست و متن نیاز به زمان داره برای خونده شدن، ولی عکس رو شما از دور روی دکه می‌بینی، برای همین خیلی سریع‌تر تاثیر می‌ذاره و حکومت یاد گرفته، خصوصا در چند سال اخیر، نسبت به عکاسا خیلی بیشتر دقیق بشه و خیلی بیشتر اذیتشون کنه.
چه محدودیتایی حالا به صورت ملموس وجود داره؟ مثلا یه چند نمونه اگه ممکنه مثال بزنید.
همون ماجرا رو، یه فرقی بین روزنامه‌نگار و عکاس وجود داره، اینه که وقتی روزنامه‌نگار میره داخل یک تجمع یا تظاهراتی که به ویژه به حکومت داره اعتراض میکنه و نیروهای هستن و میخوان اون تظاهرات رو کنترل کنن یا حمله ای اگه بخوان بهشون صورت بدن، اینجا خبرنگار مثل آدم عادی میتونه توی جمع باشه و به راحتی دیده نشه. ولی عکاس اینطور نیست. عکاس در خط اول اون اتفاقات باید قرار بگیره، باید دوربینش رو بیاره جلو صورتش و عکس بگیره. این یعنی یک دستگاهی که بلافاصله از فاصله دور نشون میده که شما کارت چیه و داری چی کار میکنی و بلافاصله مورد شناسایی قرار میگیری. این فرقیه که عکاسا نسبت به خبرنگارا دارن توی تجمعات. یکی دیگه این که عکاسا معمولا مرغ عزا و عروسی ان، یعنی اینکه وقتی دارن عکاسی میکنن تو تجمع، از دو جهت مورد مظنون بودن قرار میگیرن. یکی از طرف حکومت که تو میخوای عکسارو حالا کجا چاپ کنی و نشون بدیم و اینجوری و اونجوری، و از طرف دیگه از طرف خود جمعیت حاضر در اونجا که آقا تو عکس ما رو میگیری چاپ میکنیم، ما رو شناسایی میکنن میگیرن. خبرنگار این مشکلات رو نداره. متشکرم.
بله بله، متوجهم. بله. خب کلا میشه در کارهای روزمره‌ای که شما مثلا خودتون داشتید مثال بزنید چه محدودیتایی به صورت ملموس وجود داره؟
ببینید، محدودیت‌ها اینه که اجازه دسترسی راحت به در واقع حوزه‌های خبری نمیدن. باید از سطح‌های خیلی زیادی ردشی و به ویژه وقتی یک موضوع حساس میشه، این اتفاق بیشتر خودش رو نشون میده. این بزرگترین محدودیتیه که ما تو ایران داریم. و اینکه دولت میخواد کنترل کنه شیوه نگاه عکاسا رو به موضوعات اجتماعی و موضوعات خبری، برای همین انتخاب میکنه و گلچی میکنه کیا کجا میتونن برن عکاسی کنن، یا بلافاصله وقتی شما یه عکسی چاپ میکنی که یه خورده مهم میشه، بلافاصله به تذکر میدن، به تلفن میکنن. برای به ویژه عکاسایی که در واقع با رسانه‌های خارجی کار میکنن، سالانه با اینا صحبت میشه، بهشون میگن چی کار کردین چی کار نکردین تو این یک سال. یه جاهایی هم یه حرفایی میزنن که شما متوجهی که حواسشون هست به این که عکسای تو رو میبینن و مانیتور میکنن تو کجاها میری عکاسی میکنی. برای کسایی مثل من، بچه‌هایی که مثل من با رسانه‌های خارجی هم کار میکنن، مشکل دیگه وجود داره و اون اینه که خارج از پایتخت هر جا بخوایم عکاسی کنیم، حتما باید خبر بدیم به بخش مطبوعات خارجی وزارت ارشاد، و این خودش خیلی به اصالت این کار قشنگی نیست. میدونین، یعنی شما هر جایی که میخوای بری باید بگی من دارم فلان جا میرم، و اگه نگی اونجا یه اتفاقی بیفته، اونا به راحتی چانه خالی میکنن. و بالاخص در مورد اتفاقاتی که در یک سال گذشته و بعد از انتخابات افتاد که خیلی شدیدتر بود و اولش خبر دادن که نرین عکاسی کنین، ما نمیتونیم مسئولیت قبول کنیم، و بعد فکس دادن که نرید عکاسی کنید، و بعد از اون دیدن که باز هم یه سری از بچه ها دارن میرن عکاسی میکنن، دیگه اصلا اسمس میفرستادن به تلفن موبایل ما که مجوز کار خبریتون اعتبار نداره برای مثلا این چند روز. و اون چند روز چند روزی بود که میدونستیم که طرفداران جنبش سبز تجمع دارن در شهر.
حالا پیش از این که این اعتراضات شروع بشه، شما مثلا گفتید که جاهای خاص رو مثلا افراد خاص مشخص میکنن که این افراد میتونن از اینجا عکس بگیرن، این افراد نمیتونن. میشه یه ذره مثال بزنید که نمونهشو بگید؟
بله، ببین مثلا خود ریاست جمهوری از اون جاهایی هست که شما برای اینکه برید عکس بگیرید باید اول تقاضا بدید و بعد یه چند ماهی طول بکشه تا تایید بشید. وقتی هم که تایید میشید تو هر برنامه این شما رو نمیبرن. وقتی زمان میذاره میبینی که یه سری عکاسا یه جاهایی میرن که شما نمیتونین برید. اگر دیدار با افراد خاصی هست یا اگر رئیس جمهور جاهای خاصی داره میره، خب مثلا سفرهای استانی رو من خودم بارها تقاضا دادم که با رئیس جمهور برم سفرهای استانی و آخرش هم نشد که برم، و هر دفعه فقط به من میگفتن حالا شما دوباره بگو. یا مثلا تاسیسات هسته‌ای رو من هیچ وقت نتونستم برم، در حالی که خبرنگاران خارجی وارد ایران میشن براشون تور عکاسی از تاسیسات هسته‌ای میذارن.
نگرانیشون از چیه؟
بیشتر این مسئله است که شما در بعضی جاها میتونی عکس بگیری که اون عکس ناخوشایند باشه با زاویه و نگاهی که حکومت میخواد از خودش ارائه بده،
حتی تو دفتر ریاست جمهوری،
حتی توی دفتر ریاست جمهوری بعضی از دیدارها رو همه رو دعوت نمی‌کنن. بهانه‌شون اینه که جا نیست، نمیتونیم پوشش بدیم. ولی واقعیت این نیست. اونجایی که لازم هست فوج عکاسا جا میگیرن و اونجایی که لازم نیست یه تعداد بیشتری جا نمیشن. من حتی یادمه که در دوره خود اصلاحات همین ماجرا اتفاق افتاد. مثلا مثال مشخصش یادمه که وقتی آقای خاتمی رفته بود نمایشگاه جنگ و از ادوات و ابزار جنگی دیدار کنه، اونجا پشت یک دستگاه موشک انداز نشست. ما اون صحنه رو ثبت کردیم ولی بلافاصله بعد از اون اومدن به ما گفتن که این عکس رو لطفاً پخش نکنید و ما جایی پخش نکردیم. و این اتفاق میفته، یعنی سانسور و خودسانسوری بخشی از فرهنگ کار روزنامه‌نگاری ما سنگار که ما پذیرفتیمش و خودمون از سوی خودمون انجام بدیم. در مورد آقای احمدی نژاد هم قطعا وجود داشته ولی من چون کمتر در جاهای خاصی با ایشون رفتم متاسفانه نمیتونم ازشون مثال بزنم. ولی مثلا مورد دیگه‌اش خود بیت رهبری هست. من اولین باری که رفتم بیت رهبری به من گفتن شما دیگه اجازه ندارید اینجا عکاسی کنی. من نفهمیدم چرا، خیلی برام عجیب بود. آخرش به من گفتن یا باید ریش و موتو بزنی یا نیای. یعنی داشتن ریش بلند و موی بلند موردی شد که من نتونم در بیت رهبری عکاسی کنم.
فکر می‌کنید که مطبوعات ما الان تا چه حد چهره واقعی رو از جامعه نشون میدن با تصاویری که فقط از نظر عکسایی که منتشر میکنن؟
من فکر میکنم ما در ایران ساختار عکاسی خبری نداریم. این چیزی که ما عکس میگیریم یه تعداد عکسیه که میگیریم و تو روزنامه‌ها چاپ میشه و فردا میره پی کارش. ولی این یک عکاسی خبری درست برای مطبوعات کشورش 70 میلیونی نیست با اون وسعت جمعیت، با اون وسعت جغرافیا. میدونید
چرا اینو میگید؟
ما عکاسی مستند ما در روزنامه‌های ما دیده نمیشه. ما داستان‌های مردم گوشه و کنار ایران رو چاپ نمی‌کنیم. مشکلاتی که در زندگی اینا وجود داره، شادی‌هایی که در زندگی اینا وجود داره، حتی فعالیت‌های روزانه مردممون رو نمیتونیم نشون بدیم در روزنامه هامون. بچه‌های بسیاری هستن که پروژه‌های مستند و اجتماعی بسیار زیبایی انجام میدن ولی اینا هیچ وقت توی روزنامه‌های ما دیده نمیشه و روزنامه‌های ما به لحاظ عکاسی انعکاس شرایط و جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم نیست. مشکل دیگه خود عکاسا هستن. عکاسا به اندازه لازم آپدیت و به روز نیستن به لحاظ دانش و علم عکاسی مطبوعاتی. مشکل دیگه کسایی هستن که باهاشون کار می‌کنیم، یعنی خبرنگارا و حیف روزنامه نگار و مدیران رسانه‌ای. اینها هم به لحاظ دانش تصویری و دانش عکاسی متناسب با حرفشون به اندازه کافی پر نیستن و ما بخشی از مشکلاتمون همیشه در کار با خبرنگار هست و این مشکل دو طرف هست. یعنی عکاس ها از کار خبری چیزی نمیدونن و خبرنگار ها از کار عکاسی چیزی نمیدونن و این به خودی خود یه گپ این وسط وجود میاد و یه حفره وجود میاد که به این راحتی پر نمیشه. مشکل دیگه خود جامعه است. یعنی جامعه ما هم هنوز پذیرای رسانه قشنگ و رسانه درست نیست. شما میبینید که بهترین روزنامه ما که روزنامه سنگین و رنگینی هستن به لحاظ حداقل‌های کار روزنامه نگاری تیراژ بالایی ندارن، ولی میبینید که خیلی از مجلاتی که تاثیر آنچنانی رو افکار مردم و آگاهی دهندگی نداره تیراژشون خیلی بیشتره. یعنی یک مخلوطی از همه اینهاست.
خب حالا باز هم با وجود همه این مسائلی که گفتید باز هم دوست دارین که تو ایران عکاس باشین و توصیه میکنید به اگه یه جوونی ازتون بپرسه که من میخوام عکاس بشم این کاره بشه؟
بله، من قطعا ترجیح میدم که در ایران عکاسی کنم و حتما برخواهم گشت و این کارو خواهم کرد برای اینکه احساس میکنم اونجا جایی که من درش متولد شدم و فکر کردن در موردش، نوشتن با عکس در موردش، منظورم عکاسی مستند، حق طبیعی منه و این حق رو هیچ کس نخواهد تونست از من بگیره. اگه جوانی از من بپرسه که دیگر بخواد وارد این کار شه، من بهش میگم مشکلات این کار اینه، ولی اگر میخوای وارد شی اول از همه باید توان عکاسی و فکرت رو بکشی بالا. چیزی که ما لازم داریم فکریه که پشت این دوربین خوابیده و نگاهیه که پشت منظره یاب دوربین خوابیده. اون چه جوری نگاه میکنه؟ منظورم اینه که اول خودت رو به لحاظ فکر پر کن، اون وقت فکر کن که چیکار میخوای کنی و از عکس و از دوربین عکاسی به عنوان ابزار بیان حرف بزن. اگر این کارو میخوای بکنی بله، برو وارد مطبوعات بشو.
خب فهیمه خانم، شما چطور بود رابطت با عکاسا توی روزنامه که کار میکردی توی ایران؟
خب البته بعد از عکاسا بپرسیم رابطه هم چطور بود باهاشون.
نه چون آقای منتظری خیلی ناله میکرد.
این حرفو قبول دارم، در این حال یک ظلمی که به خصوص در ایران در حق عکاسا میشه نادیده گرفتن اسم عکاسا هست به صورت سهون یا از روی بی‌توجهی.
عادت نشده اینجوری.
بله بله، اون واقعا بحث کپی رایت تو ایران از هیچ نظر عادت نیست تو هیچ حوزه‌ای.
خیلی خب بریم سراغ کلی پیام داشتیم، ایمیل هایی که دریافت کردیم. محمد از مشهد گفته شما ظاهرا هفته 20 تا ایمیل دریافت نمی‌کنید چون زود جواب دادین. میگم یه کار خوب انجام بده، ببینین
جواب بدین یه چیزی بهتون میگن، جواب ندین یه چیزی بهتون میگن.
محسن علیزاده میگه مصاحبه با شهرام کاشانی و محمد رضا گلزار میخواد. ایمیل خودمونم که همین ایمیل جوانان هست، jawanan@radiofarda.com. ایمیل منو مثل ایمیل ملیحه بخونین چشم. بعد گفته محمد زرقامی گرد و قلمبه هست.
ولی ایشون نه گرد نه قلمبه، من میتونم شهادت بدم.
آقای مهدی روشن گفته برنامه هفته پیش عالی بود. داریوش افضلی ایمیل داده بهمون. نازوکت از تاجیکستان گفته شنونده جدید ماست، از برنامه هفته قبلمونم تعریف کرده و گفته 17 می تولد امین هست از شیراز، از طرف نازوکت بهش تبریک میگیم. البته گذشت دیگه، عذر میخوایم که با تاخیر این کار داره انجام میشه. حامی گفته برنامه درباره همجنسگرایان درست کنیم و از من دلگیر شده که اسمشو بی احساس خوندم، معذرت میخوام واقعا. سارا گفته که با نگار محمدی مجری برنامه زن امروز صدای آمریکا مصاحبه بگیریم. پرستو گفته سلام به هر دوتا محمد رضا، یکیمون البته رضا نداره، سعی میکنه جمعه ها به برنامه‌مون گوش کنه. خب میتونی پنجشنبه ها گوش بدی، زودتر ساعت 7:30 شب پنجشنبه هم پخش میشه. بعد آری لورا از برنامه مدلینگ خیلی تعریف کرده. مهدی از اصفهان گفته فیلتر شکن چیه؟ فیلتر میشکنه دیگه.
بله خب اینکه اسمش روشه دیگه، مثل یخ شکن، یخ میشکنه، اینم فیلتر میشکنه.
آره. برای توی ایران سایت های اینترنتی فیلتر میشن، یک نرم افزاری هست که کمک میکنه شما از این فیلتر عبور کنید. لیدا گفته که برنامه دو هفته قبل اون درباره رؤیا خواب‌آور بود.
خب چون درباره رؤیا بوده خواب‌آور بوده دیگه.
البته آره، من توصیه می‌کنم یه قهوه قبلش بکنم، تاثیر داره دیگه، نه باعث میشه آدم خوابش نبره.
اینطور میگن. آقا یه برنامه بسازید خواب‌آور نباشه، شاید که قهوه دوست نداشته باشه. یعنی چی؟
مشکل خواب دارن مردم، کلی میرن دکتر.
انتقاد پذیر باشید، الان شما قبول کنید، بگید چشم شنونده عزیز.
چشم شنونده عزیز. رضا محمدیان گفته بهترین برنامه رو برام بفرستین. بهترین برنامه همش بهترینه. پویا از تبریز گفته که از برنامه مدلینگ خوشش اومد، آدرس ایمیل شهرام زارا رو خواسته که باش مصاحبه کرده بودیم. متاسفانه من آدرس ایمیلی از ایشون ندارم، ولی میتونید گوگل کنید، بنویسید کلمه مدلینگ رو به فارسی توی گوگل، پیدا میکنید مؤسساتی که توی کار مدلینگ هستن توی ایران. و سعید که خودشو لرد دنی معرفی میکنه گفته برنامه خواب خوب بود، در مورد هری پاتر هم برنامه بسازیم. چشم. تلفن ها، فروغ از برنامه‌مون تعریف کرده، درباره مدل ها هم گفته که اعتماد به نفس زیادی دارن، از موسیقی های برنامه هم خیلی تعریف کرده، خیلی ممنون دوتو دارید. عقیق خانم دلش برای محمد تنگ شده، محمد هم همین روزا پیداش میشه، نگران نباشید. برنامه مدلینگ هم گفته توپ و محشر بود، ممنون. و درباره رویا هم گفته که بیشتر خوابهاش درست از آب در میاد. احمد شنونده نابینامون که میگه فقط رادیو گوش میده، گفته که مجله های ما، مجله های خبریمون طولانی هستن، کوتاهشون کنی. کاری میشه کرد؟ مجله رو میشه.
من در زمینه نمیتونم صحبت از طرف مدیران نمیتونم نظر بدم.
اوکی. خیلی خوب. آپولو از ساری گفته که به موسیقی رب توجه نمیکنیم. توجه میکنم، من که خیلی دوست دارم موسیقی رب.
منم شخصا توجه میکنم.
آره من خوشم میاد. توفیق از آلمان یک مرکزی رو در آلمان معرفی کرده به ما که روی مسئله جادوگری و از این مسائل تحقیقات انجام میدن. خیلی ممنون از شما. ملیکا خانم از شیراز گفته آیا یه نفر میتونه هم خواننده بشه هم مدل؟ نظر چیه؟
یه نفر میتونه هر چی که میخواد بشه.
آره مثلا هم میتونه آدم راننده تاکسی بشه هم دکتر، مگه نه؟
توی آلیس در سرزمین عجایب دیالوگ هست. آلیس از هامتی دامتی میپرسه که یه نفر میتونه همیشه 7 ساله بمونه.
خب
هامتی دامتی بهش میگه یک نفر نمیتونه، اما دو نفر میتونن. اگه یه نفر به آدم درست کمک کنه میتونه همیشه 7 ساله بمونه. حالا به این دوست ما هم اگر یک نفر درست کمک کنه و خودش هم بخواد،
آره
قطعا میتونه.
بهروز از روستای رویدر گفته با پتر چخ دروازه‌بان تیم چلسی مسابقه گرفت.
البته بس فوتبالی شد.
آره دیگه. خانم هم که بعدشون میاد.
نه من دوست دارم فوتبال.
خیلی خوب. دیگه از تماسایی که داشتیم، سعید میرشوی، علی توسلی از کاشمر و سارا از شیراز. خیلی ممنون از تماساتون. به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com یا تلفن بزنید به 2042-02-21-12-41-14. موسیقی
این هم برنامه بازپخش برنامه نگاه تازه این هفته بود، کاری از محمد رضا کاظمی و فهیمه خضر حیدری. و سپاس شنونده گرامی، سپاس که با ما بودید و هستید. در همینجا من علیرضا کرمانی این بخش خبری رو به پایان میبرم. تا ساعتی دیگر که باز هم باز خواهیم گشت، با ما بمانید. ما با شما هستیم با ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد،
بادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 7.
شدیم دور همین، دستا رو بدیم بالا همگی که بزنیم، بلرزونین اون بدن و ایفل، اون قد و هیکل غیر بدین امشب، دمتون گرم که تا صبح اینجا هستین مستین، ریلکسین و خوب میرسین،
امشب شبه با
But I knew that we could rise up from our low on the way that to head on. People see me on the streets and be like, my Eddie Hine. It's been a long road full of pitfalls, to not celebrate it now was just wrong. I'm 3 times stronger, louder, older. Put up your arm till it comes out of your shoulder. Fill up your glass and laugh it up. We gon' live off the lies so that after us, nothing is left, man. We got a chance if we try. So dance a baller, put your hands in the sky.
Dance a baller, dance a baller.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دستا بالا نام این ترانه است به خوانندگی آرش، تیمبوکتو، آیلار و یاد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Behind
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
جا دلم اونجا توی شهر مهربونم قام و سر خونه کرده توی مغز استخونم اگه من آواز میخونم نه که من آواز خونم درد من اینه چی بگم باید بخونم
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، کسی را می‌شناسید که دچار افسردگی پس از زایمان شده باشد؟ پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیش از 10% از مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان می‌شوند، حالتی که گاه ماه‌ها ادامه می‌یابد. چنین زنی نه درست می‌خوابد، نه می‌خندد و نه خود را قادر و نه حتی مایل به نگهداری از طفلش می‌بیند و بدون هیچ دلیلی به گریه می‌افتد. اگر همسر شما در چنین حالتی است، به خاطر بسپارید که به ابراز عشق و محبت و حمایت شما شدیداً نیازمند است و بدون آنها زندگی برایش بسیار مشکل خواهد بود. مدتی تاب آورید و با او مدارا کنید و مطمئن باشید که به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یادت چشم و دلام رو وا کن، روز و شب ما رو تو رو برا کن، خدایا حال ما رو خوب میدونی، بهتر از این کن که خودت میتونی.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
تو که میدونستی من طاقت جوری تا ندارم، میتونستم وقت گریه سر رو شونه هات بذارم، چرا رفتی چرا رفتی، دلم تنگه دیدن تو داد میزنه تو سینه، همه اشتبونه میگیره میخواد تو رو ببینه، دلم تنگه دیدن تو داد میزنه تو سینه، همه اشتبونه میگیره میخواد تو رو ببینه. شبان پر از غمه، پر از سکوت و ماتمه، دلم میخواد یه روز بیای نگات کنم یادمه، بگم دوست دارم ولی هرچی بگم بازم کمه، دلم تنگه زیدن تو داد میزنه تو سینه،